به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. در برنامه پیشین سخن پیرامون یک گرایش معنوی جدید بود به نام معنویت بدون مذهب، spiritual but not religious. به علت کمبود وقت سخن ناتمام ماند. با عنایت خداوند در این برنامه با هم سخن رو دنبال می‌کنیم. اجازه بدید که ابتداءً چکیده ای از آنچه که در برنامه گذشته مطرح کردم رو اینجا ذکر کنم. قائلان و حاملان این گرایش معنوی جدید، یعنی معنویت بدون مذهب، معتقدند که برای معنوی بودن حاجتی به دینداری و دینورزی نیست. یک فردی میتواند معنوی و اخلاقی باشه بدون اینکه به هیچ یک از ادیان رسمی و سنتی جهان مثل مسیحیت و یا اسلام پایبند باشه. مهمترین انتقاد این گروه به دین رسمی، organized religion، این هست که در دین رسمی عنایت چندانی به اونچه که در روان و جان دینداران میگذره نمیشه، توجه چندانی به اونچه که در خلق و خو و منش افراد دیندار میگذره نمیشه. دغدغه اصلی رهبران دین رسمی یعنی روحانیون این هست که افراد دیندار باورها و اعتقادات صحیحی داشته باشند، اعمال عبادی و مناسک شرعی خودشون رو درست انجام بدن و اجالتاً این اصل و اساس دیانت تلقی میشه و به واسطه غفلت از پرداختن به باطن و درون افراد دیندار باعث میشه که این آدمهای مذهبی غالباً معنوی و اخلاقی نباشند. لذا به باور این گروه دین رسمی بار معنوی و اخلاقی چندانی نداره و از همین رو ما نیاز به یک بدیل و یک آلترنتیو برای دین داریم که به باطن آدمیان توجه کنه، به آنچه که در روح و روان، خلق و خو و منش و شخصیت اونها میگذره عطف نظر کنه و فقط دلخوش نباشه به اینکه آدمیان یک سری امور ظاهری رو انجام میدن. اون بدیل، اون آلترناتیو معنویت هست. معنویت گرایی البته یک مکتب و آیین نیست که باورها و اعتقادات ویژه‌ای داشته باشه، اعمال و مناسک رسمی و فرمال ویژه‌ای داشته باشه، بلکه معنویت‌گرایی یک رویکرد به زندگی هست، یک فلسفه زندگی هست. هم مقام معنویت‌گرایی چگونه بودن و چگونه زیستن هست. از همین رو توجهش معطوف به اینجا و اکنون هست، here and now، اینکه آدمیان در روی زمین و الان چه می‌کنند. بنابر این گروه قائلان و شارحان معنویت بدون مذهب، معنویت گرایی یک سری میوه‌های شیرینی نصیب آدمی می‌کنه. اون میوه‌های شیرینی که در جان یک انسان معنوی می‌نشینه چه هستند؟ چهار چیز: آرامش، شادی، امید و رضایت باطنی. عارفان و صوفیان مسلمان که در قرن اول و دوم هجری ظهور کردند در جامعه مسلمانان، به باور من اونها از جهاتی شباهت‌هایی دارند با این گرایش جدید معنوی ولی نه مذهبی در جهان مدرن. یعنی اولا عارفان و صوفیان مسلمان هم معنویت‌گرا بودند و چندان تعلق خاطری به امور ظاهری مذهبی نداشتند، بلکه تعلق خاطر اونها به باطن و درون بود، به آنچه که در خلق و خو و منش و شخصیت آدمی میگذره. و دوم این که عارفان و صوفیان مسلمان انتقادات جدی به اسلام رسمی داشتند، یعنی اسلامی که ساخته و پرداخته فقیهان، مفتیان و متکلمان بود، و این اسلام رسمی رو حامل بار معنوی و اخلاقی چندانی نمی دانستند و معتقد بودند که گفتمان غالب در اسلام رسمی مفتیان و فقیهان گفتمان قدرت هست و این یک گفتمان اخلاقی و معنوی نیست. اما عارفان و صوفیان مسلمان یک تفاوت مهم و چشمگیری هم با معنوی ولی نه مذهبیون جهان مدرن دارند. ببینید، معنوی ولی نه مذهبی های امروزی دین رسمی رو نقد کردن و در نهایت از اون عبور کردن، یعنی به دین رسمی پشت کردن. صوفیان و عارفان مسلمان اما هرچند که دین رسمی و اسلام رسمی رو نقدش کردن، به اون انتقادات فراوان داشتن، اما هیچگاه دین اسلام رو ترک نکردن، به اون پشت نکردن، بلکه در درون اسلام برای خودشون یک امارت فکری مستقل و ویژه‌ای ساختن، امارتی که استوار بود بر معنویت و اخلاق. لذا عارفان و صوفیان ما هم معنوی بودند و هم مذهبی. اجالتاً این چکیده آن چیزی که در برنامه گذشته با شما عزیزان در میان گذاشتند. اجازه بدید که بقیه سخن رو با هم دنبال کنیم و این پرسش مهم رو من طرح کنم که عارفان و صوفیان مسلمان چگونه گرایش معنوی خودشون، سیستم فکری خودشون رو از اسلام رسمی و سنتی رایج در بین توده‌های مردم تفکیک کردند. اونها چگونه توانستند هم معنوی باشند و هم مذهبی؟ ببینید، شالوده فکر صوفیان و عارفان مسلمان بر یک تقسیم بندی مهم در دین استوار هست. اونها یک تقسیم بندی مشهوری دارند و دین رو به سه بخش تقسیم می کنند: شریعت، طریقت و حقیقت. یعنی این تقسیم بندی هست که به باور من شالوده فکر دینی اونها رو تشکیل میده. به عبارت دیگه، دین یک ساختار چند لایه داره، به یک تعبیر مثل پیاز. شما وقتی که پیاز رو برش میدید یک سری لایه های تو بر تو داره. دین هم همین گونه هست. بیرونی ترین لایه و قشر دین، بیرونی ترین لایه دین شریعت هست. اون لایه دومی که در درونش قرار میگیره طریقت هست و درونی ترین و اون چه که در مرکز دین قرار میگیره حقیقت هست. این سه لایه این که تو بر تو هستن البته با هم داد و ستد دارن، با یک دیگر مرتبط هستن، اینها جزیره های مجزا و جدا افتاده از هم نیستند. عارفان و صوفیان ما این تقسیم بندی خودشون رو مستند می کنن به روایتی از پیامبر بزرگوار اسلام که در اون روایت ایشان اون سلایه شریعت، طریقت و حقیقت رو مطرح می کنن و یک معنای اجمالی برای اون ستا رو هم با ما در میان میگذارند و اون روایت مشهور این هست: از شریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و حقیقت و احوالی. شریعت تعلیمات من است، طریقت کردار من است و حقیقت احوال من است. به عبارت دیگه پیامبر میفرماید که من برای پیروان خودم اولاً تعلیماتی داشتم، اقوال من، و همینطور یک سیره و سنتی هم دارم که اون افعال و کردار من هست. اما در ورای اقوال و کردار من احوال نیکویی هم من دارم، احوال مطلوبی هم دارم که پیروان من باید خواهان و خواستار اون باشن. حقیقت همون احوال ویژه و مطلوب من هست. در پرانتز عرض کنم این همون چیزیست که عارفان ما معراج نام می‌دارن، معراج رسول اکرم، و به ویژه مولانا به صراحت می‌گوید که اگر شما پیرو رسول هستید باید به دنبال او به معراج برید. به معراج برایید گر از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. یعنی شما باید خواهان و خواستار احوال ویژه پیامبر هم باشید که حقیقت دین همون هست. به عبارت دیگه میتونم این روایت رسول اکرم رو این گونه مطرح کنم که وقتی کسی وارد دین میشه در گام اول با تعلیمات و آموزه‌های دین آشنا میشه. اینکه دین در باب خداوند، خلقت، معاد، بایدها و نبایدهای اخلاقی، هنجارهای رفتاری چه آموزه‌هایی داره. این گام اول هست. گام دوم این هست که فرد حالا رفتار روزمره خودش رو با اون تعلیمات تازه یافته موزون بکنه، هماهنگ بکنه، یعنی در عمل پایبند به اون تعلیمات باشه. و این تعلیمات هم در بردارنده هنجارها، ارزشها و ضوابط اخلاقی هستند و همینطور اعمال و مناسک شرعی و دینی. اما و صد اما، هرچند که تعلیمات دین و اعمال دینی مهمند، اما حقیقت دین در فراسوی آنهاست. اینها هرچند که بسیار مهمند، هرچند که ارزشمند هستند، اما هدف نیستند. یعنی تعلیمات و اعمال مطلوب به ذات نیستند، فی نفس خودشون ارزشی ندارند. حقیقت و غایت قصوای دین در جای دیگری است. البته این حقیقت در اینجا فلسفی نیست. یعنی وقتی که پیامبر میگوید از حقیقت دین سخن به میان میآورد، مراد اون بزرگوار این نیست که ما بریم و معنای درست فی‌المثل آیات قرآن کریم رو دریابیم. معنای حقیقت در این روایت رسول اکرم این نیست که ما با فلسفه اصیل نماز آشنا بشیم، بلکه حقیقت به معنای تحقق بخشیدن به تعلیمات و احکام دینی است در باطن آدمی. تحقق بخشیدن به اون تعلیمات و رفت و اعمال در جان و شخصیت و خلق و خوی خودمون. یعنی اون تعلیمات و رفتار باید در جان آدمی بنشینند. آدمی باید با اونها زندگی بکنه. اونها باید اسلوب زندگی فرد، لایف استایل او بشن. لذا حقیقت نوعی فهمیدن نیست، بلکه نوعی بودن هست. حالا اگه بخوام با زبان و با تعبیر دیگری که در قرآن کریم آمده حقیقت دین رو بیان کنم، این میشه که حقیقت دین شخصیت الهی پیدا کردن هست. شخصیت الهی پیدا کردن. دینداران وقتی که یک کار نیک، یک عمل صالحی انجام میدن، غالبا میگوین که ما این کار خیر، این کار نیک رو با نیت قربتن الالله انجام میدیم، با قصد نزدیک شدن به خداوند. شما وقتی که به آتش نزدیک میشید گرما پیدا میکنید، وقتی که به منبع نور نزدیک میشید در روشنایی گام برمی‌دارید. و لذا وقتی که شما هم به خداوند نزدیک میشید، به او تقرب پیدا میکنید، شخصیت شما، خلق و خوی شما، منش شما از خداوند تأثیر میپذیره. به عبارت دیگه شما رنگ خداوند رو پیدا میکنید. رنگ خدا تعبیری است که در قرآن کریم آمده، صبغت الله در زبان عربی، برگردانش در زبان فارسی میشه رنگ خدا، و این یک تعبیر قرآنی است. در سوره مبارکه بقره آیه 138 آمده، صبغت الله و من احسن من الله صبغتا و نحن له عابدون. رنگ کردنی از خداوند، و کیست نیکوتر از خداوند در رنگ کردن، و ما او را می پرستیم. ببینید عبارت انتهایی آیه که می فرماید ما خداوند را می پرستیم، در حقیقت داره به ما تعلیم میده که پرستش حقیقی در گرو چیست. ابتدای آیه با رنگ خدا شروع شد و انتهاش بود پرستیدن خداوند. به عبارت دیگه میخوام این عرض کنم که پرستش خداوند یعنی پرستیدن رنگ خدا، اینکه آدمی رنگ خداوند، رنگ حق رو ستایش کنه و همواره به دنبال او باشه. خب رنگ خدا یعنی چی؟ رنگ خدا یعنی چه؟ ببینید رنگ خدا یعنی اینکه انتخاب‌های آدمی در زندگی، اولویت‌های روزمره او، داد و ستدهای او، معاشرت‌های او، همگی رنگ و بوی خداوند رو داشته باشند، همگی رنگ و بوی حق داشته باشند، نشان از اون بی‌نشان داشته باشند. این معنای رنگ خدا گرفتن هست. حقیقت دین همین هست که احوالات آدمی، شخصیت آدمی رنگ خداوند داشته باشه. حالا اگه بخوام به یک شکل دیگری این مطلب رو مطرح کنم، این گونه میشه که وقتی دین میگوید فلان کار رو انجام بدید، این شریعت هست، و وقتی که شما اون کار رو انجام میدید، اون طریقت هست. اما زمانی که اون عمل شما رو به یک مرتبه بالاتر وجودی رسانید، زمانی که اساره اون عمل در جان و در شخصیت شما نشست، اون حقیقت هست که تعلیم و عمل برای تحقق اون هستند، یعنی چیز دیگری شدن. مولانا در مقدمه دفتر پنجم مثنوی چند تمثیل رو آورده تا ارتباط تنگاتنگ شریعت، طریقت و حقیقت رو به ما تعلیم بده. این بیان مولانا فوق العاده گویا و رسا هست که چگونه این سلایه شریعت و طریقت و حقیقت اینها با هم داد و ستد می کنند، مرتبط با یکدیگر هستند، بر یکدیگر متکی هستند و نمی توانند مجزا و جزیره های دور افتاده از هم باشند. این هم مطلبی است بسیار شنیدنی و آموزنده. مولانا از سه تمثیل شمع، علم طب و علم کیمیا استفاده می کنه. در پرانتز عرض کنم علم کیمیا علم شیمی قدیم بود. در قدیم معتقد بودند که یک عنصری وجود داره به نام کیمیا که میتواند فلزات پایه رو تغییر کیفی بده. فیلمثل شما اگر مس رو در کیمیا بمالید تبدیل به طلا میشه. البته کیمیا هیچگاه کشف نشد و ما و کسانی که به کیمیا باور داشتن نتوانستن چنین عنصری رو عرضه کنند و به مردم معرفی کنند که مس رو به طلا تبدیل کنه. اما اجالتا این تعبیر کیمیا در متون عرفانی ما فراوان مورد استفاده است و تعبیر بسیار رسا و گویایی هم هست. مولانا در این مقدمه‌ای که بر دفتر پنجم مثنوی آورده از همین تعبیر کیمیا استفاده کرده. خب بپردازیم به بیان مولانا. مولانا فرمود در بیان آن که شریعت همچو شمع است رحمی نماید و بیان که شمع به دست آوری راه رفته نشود و چون در ره آمدی آن رفتن تو طریقت است و چون رسیدی به مقصود آن حقیقت است. حاصل آن که شریعت همچون علم کیمیا آموختن است از استاد یا از کتاب و طریقت استعمال کردن داروها و مس در کیمیا مالیدن است و حقیقت زر شدن مس. کیمیادانان به علم کیمیا شادند که ما علم این می دانیم و عمل کنندگان به علم کیمیا شادند که چنین کارها می کنیم و حقیقت یافتگان به حقیقت شادند که ما زر شدیم و از علم و عمل کیمیا آزاد شدیم. یا مثال شریعت همچون علم طب آموختن است و طریقت پرهیز کردن به موجب علم طب و داروها خوردن و حقیقت صحت یافتن ابدی و از آن هر دو فارغ شدن. اجالتاً این تقسیم بندی دین به سه لایه و سه بخش شریعت، طریقت و حقیقت هست که فکر میکنم یک تقسیم بندی بسیار مهم و رسایی هم باشه. صوفیان مسلمان، عارفان مسلمان یک تقسیم بندی دیگری هم دارند که به باور من طرحش در اینجا بسیار مهم هست، چون که این تقسیم بندی تفاوت صوفیان و عارفان مسلمان رو با معنوی ولی نه مذهبی های مدرن کاملا میتونه آشکار بکنه. اون تقسیم بندی دیگر قشر و مغز هست، تقسیم کردن دین به دو بخش قشر و مغز. ببینید به تمثیل اگه بخوام عرض کنم، گردو یک قشر و پوسته زخیمی داره و در درونش هم یک مغزی هست. به یک اعتبار دین هم همین گونه هست، هم یک قشر داره و هم مغز. شیخ محمود شبستری، عارف متقدم ما، در اثر مشهور خودش گلشن راز به زیبایی هرچه تمامتر این تقسیم بندی را آورده. شریعت پوست، مغز آمد حقیقت، میان این و آن باشد طریقت. شریعت قشر دین چیزی نیست الا تعلیمات دین و اعمال دینی. به عبارت دیگه در این تقسیم بندی که اینجا شیخ محمود شبستری عرضه میکنه، قشر دین همون شریعت و طریقت هستن، اما مغز دین تحول باطنی پیدا کردن، چیز دیگری شدن، رنگ خدا گرفتن هست. ما همواره از قشر شروع می کنیم تا به مغز برسیم، اما بین این دو یک راهی هست که باید طی بشه، یک راهی هست که باید پیموده بشه. اگر کسی آرمانهای بلند معنوی داره، طالب رشد شخصیتی هست، تا در این راه گام بر نداره و اون رو طی نکنه هیچگاه به حقیقت نمی رسه. ما از شریعت شروع می کنیم، اما نباید در شریعت در جا بزنیم و از اون فراتر نریم. اگر کسی دیانتش فقط منحصر بشه به رعایت کردن آداب شرعی، انجام دادن فرائض دینی، درست مثل این هست که بره در مغازه گردو بخره، پوست گردو رو بخوره و مغزش رو دور بندازه. و متاسفانه این یک آفت شایع و رایجی هست در همه جوامع دینی که دینداران پوست دین رو زیاد میخورن اما مغز دین رو دور میاندازن و همین انواع مشکلات رو برای اونها ایجاد میکنه، انواع آسیب ها رو به دین ورزی اونها میزنه. مولانا در دفتر اول مثنوی یک حکایتی رو آورده که فکر میکنم این آفتی که شایع و رایج هست در اجتماعات دینی رو کاملا بازگو میکنه. مولانا میگوید که انجام دادن اعمال ظاهری شرعی درست مثل این هست که آدمی در انبار منزلش گندم اندوخته کنه. حالا ما میتوانیم به جای اینکه از این تمثیل انبار و گندم استفاده کنیم، او رو جایگزین کنیم با یک تمثیل دیگری که شاید برای ما که در جهان مدرن زندگی میکنیم بیشتر حقیقت آنچه که مولانا در ذهن داره رو برای ما بازگو کنه، و اون تمثیل پول و حساب سپرده بانکی هست. شما تصور کنید که برای سالیان درازی مرتباً در حساب پسنداز خودتون پول ذخیره میکنید، سرانجام روزی به بانک میرید و میگویید که موجودی حساب پسنداز من چقدر هست. کارمند بانک هم چک میکنه و به شما میگه موجودی شما صفر هست. خب شما متوجه میشید ناگهان که یک دزدی آمده و آنچه که شما اندوخته کردید در طول سالیان رو تدریجا دزدیده. یعنی اون همه جنب و جوشی که شما برای اندوختن ذخیره در حساب سپرده خودتون کرده بودید سودی برای شما نداشته. از مولانا بشنویم: ما در این انبار گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم. می نیندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش. موش تا در انبار ما حفره زده است، و از فنش انبار ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. گر نموشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ مولانا میگوید که اگر بعد از 40 سال عبادت هیچ تحولی در منش و شخصیت و خلق و خوی من ایجاد نشد، آیا من نباید از خودم بپرسم که اون همه عبادات چه سودی برای من داشته؟ اگر پس از 40 سال عبادت هنوز من دروغ میگم، تهمت میزنم، غیبت میکنم، مال مردم رو میخورم، به حقوق اونها تجاوز میکنم، کین توز و متکبر هستم، اگر عشق و محبتی در دل من نیست، خب این معلوم میشه که موجودی حساب پسنداز معنوی من صفر هست. یعنی اون عبادت ها در جان و روان و شخصیت من ریزش نکردن و لذا سودی هم برای من نداشتن، و این آفتی است که متاسفانه دامنگیر بسیاری از آدم های مذهبی هست در همه سنت های دینی. خب این تمثیل قشر و مغز، من فکر میکنم این آفت گریبانگیر مذهبیون رو به خوبی آشکار میکنه. اما از طرف دیگه این تقسیم بندی قشر و مغز، من فکر میکنم یک آفتی هم که میتواند دامنگیر معنوی ولی نه مذهبی های جهان مدرن بشه هم برای ما آشکار میکنه. یعنی خطری که این گروه رو جدا تهدید میکنه و میتواند باعث بشه که معنویت بدون مذهب چیزی نباشه الا یک سری ادعاهای گزاف، نوعی لافزنی. و خوب هست که قدری هم در این زمینه توضیحاتی بدم. ببینید، معنوی ولی نه مذهبی ها مشکلشون با قشر دین هست، یعنی همون تعلیمات و اعمال دینی. به عبارت دیگه اونها مغز رو بدون قشر و پوسته طلب میکنن، اونها خواهان مغز هستند و چندان عنایتی و توجهی به قشر و پوسته نمیکنن. بله، در نسبت با مغز قشر و پوسته کم اهمیت تر هست، اما در این حال قشر بیفایده هم نیست، زائد هم نیست، بلکه برعکس خیلی هم قشر سود و فایده داره. فایدهش در چیه؟ حفاظت کردن از مغز. ببینید، شما هیچگاه بر روی درخت مغز گردو پیدا نمی کنید. همواره مغز در درون یک پوسته زخیم محافظ هست. بدون اون پوسته زخیم و ستبر اصلا مغز گردوی رشد نخواهد کرد، و این نکته فوق العاده حائز اهمیت هست. اعمال عبادی، مناسک و فرائض دینی نقش و کارکرد بسیار مهمی دارند و اون حفاظت از مغز و حقیقت دین هست، حفاظت از تجربه های معنوی است. اعمال دینی، اعمال عبادی، اینها همگی یاد خداوند رو در ذهن و دل آدمی زنده نگه می دارن، به تلطیف روح مدد می رسانن، امور معنوی رو در کانون توجه آدمی قرار می دن، آدمی رو همواره در ارتباط دائم با ساحت معنوی عالم قرار می دن. این همون چیزی است که در لسان قرآنی ذکر نامیده میشه، ذکر خداوند رو کردن، یعنی به یاد خداوند بودن، و این اجالتاً کارکرد مهم اعمال و مناسک و فرائض دینی هست که نوعی ذکر هستن، همواره یاد خداوند رو در دل و در جان آدمی زنده نگه میدارن. اینها خدمات کمی نیستن که شرعیات میتوانند به ما آدمیان بکنند، به ویژه در جهان جدید که ما بسیار بیش از گذشته درگیر مشغلات حرفه‌ای و معیشتی هستیم و کمتر فرصت فکر کردن و پرداختن به امور معنوی رو پیدا میکنیم. لذا نکته مهمی که در جمع‌بندی این بخش از صحبت‌هام در تقسیم دین به قشر و مغز میخوام عرض کنم این هست که قشر یک کارکرد دوگانه داره. این جمع‌بندی این صحبت من هست که فوق‌العاده هم مهم هست برای بحثی که اینجا طرح کردم. ببینید، قشر و پوسته یک کارکرد دوگانه داره. قشر هم میتواند حافظ باشه و هم حاجب، هم میتواند حافظ باشه و هم حاجب. یعنی قشر هم میتواند از مغز محافظت کنه و اون رو سالم، زنده و شاداب نگه داره، که در این حالت خادم مغز هست. به عبارت دیگه این حالتی است که عبادات به آدمی خدمت معنوی می کنند. نماز و روزه و حج و غیره، اینها یک خدمت معنوی به انسان مسلمان می کنند. اما قشر می تواند حاجب مغز هم بشه، یعنی پوشاننده مغز، مغز رو بپوشانه، از دید ما مخفی نگه داره. در این حالت قشر خائن به مغز هست. یعنی اگر قشر حائل شد، اگر قشر حاجب شد، اون وقت خائن به مغز میشه، یعنی باعث میشه که آدمی در قشر و در پوسته در جا بزنه، فراتر از اون هیچ وقت نره، و در این صورت دینداری آدمی میشه یک دینداری قشری، یک دینداری ظاهری، و دین چیزی نخواهد بود الا قشریگری و ظاهرگرایی، و همین اجالتاً مصیبتی است که دامنگیر کثیری از ما مسلمانان در عصر حاضر هست، به ویژه آفتی که گریبانگیر خشونت طلبان مسلمان هم امروزه هست. خب این اجالتاً صحبتی بود که مایل بودم در ارتباط با سیستم فکری و معنوی عارفان و صوفیان مسلمان خدمت شما عرض کنم. الان اجازه بدید در بخش پایانی این برنامه در فرصت کمی که داریم معنویت بدون مذهب رو در ترازو بگذاریم و یک نقدی هم به اون داشته باشیم. ببینید، هرچند که معنوی ولی نه مذهبی ها انتقادات بسیار موجهی به دین دارن، به دین رسمی دارن که من به تفصیل در نوبت پیشین به اون انتقادات اشاره کردم، اما رهیافت اونها به معنویت مشکلاتی داره که به باور من باعث میشه در عمل موفقیت این رهیافت محدود باشه. باز میخوام اینجا تأکید کنم که انتقادات این گروه به دین رسمی بسیار بسیار موجه هست و خود بنده هم اون انتقادات رو به دین رسمی، به اسلام رسمی که برساخته فقیهان و مفتیان هست دارم. اما در این حال بنده معتقدم که رهیافت معنویت بدون مذهب مشکلاتی هم داره و این مشکلات باعث میشه که موفقیت این رهیافت محدود باشه. ببینید، معنوی ولی نه مذهبی ها ساختار و قالب رو اصلا مضر میدانن، یعنی قالب های فرمال برای باورها و اعتقادات و همینطور اعمال و مناسک دینی رو یک امر مضر میدانن. چرا؟ چون که اونها معتقدن دین به باورها و احکام یک فرم و شکل خاص و ثابتی میده و بعدا میگوید که میلیون ها انسان که از هر لحاظ با هم متفاوتند باید به اونها مقید و پایبند باشند. به تعبیر انگلیسی زبان ها there is one size fit all، یک سایز لباس و یک سایز کفش برای همه، در حالی که به باور این گروه آدمیان که سایز واحدی ندارن، نه اندام اونها سایز واحدی داره و نه همینطور اذهان اونها، هر فردی، هر انسانی ویژه هست، ممتاز هست، متفاوت هست با سایر انسان ها، لذا هر فردی خودش باید تصمیم بگیره که چه کنه، خود او باید تصمیم بگیره که چگونه رفتار کنه. بله، البته هر فردی باید بره و دانش ها و تجارب دیگران استفاده کنه، اما در این حال باید اونها رو بسنجه، داوری کنه که آیا اون امور به درد او میخورن یا نه، برای او کارآمد هستند یا نه، جوابگوی نیازهای او هستند یا نه. لذا برای معنوی ولی نه مذهبی ها مهم این هست که ما بریم از همه کس بیاموزیم ولی در این حال از هیچ کسی هم تقلید نکنیم. میزان عقل خود ماست، میزان ذائقه و سلیقه خود ماست. از همین رو معنوی ولی نه مذهبی ها به قول معروف they shop around for spiritual ideas and practices، یعنی اونها میرن به دکانهای مختلف سر میزنن، به ادیان مختلف، مکاتب مختلف سر میزنن، به مدرسه مولانا میرن، از او چیزهایی رو یاد میگیرن، انجیل میخوانند، بودا میخوانند، کیرکگارد میخوانند و در نهایت دست چین میکنند و هیچ قید و بندی هم حس نمیکنند که باید از اون گفتارها، از اون یافته ها تبعیت کنند، به اونها عملا پایبند باشند. لذا این رهیافت معنویت بدون مذهب استوار هست بر دستچین کردن، و همین دستچین کردن به باور من دست کم دو تا مشکل عمده رو با خودش میاره، دو مشکل عمده ای که این رهیافت معنویت بدون مذهب داره. مشکل اول یک مشکل نظری است. ببینید، فردی که خودش رو معنوی ولی نه مذهبی میدانه چاره ای نداره الا اینکه برای خودش یک عمارت فکری مستقل بسازه، چون اون نمیتونه، چون برای او هیچ قالب از پیش ساخته ای نیست، هیچ گونه تعلیمات و هنجارها و رفتارهای ویژه ای نیستن که از قبل برای او معین شده باشن. او خودش باید بره و یک عمارت ویژه و مستقلی برای خودش بسازه. از همین رو به آیین‌ها و مکتب‌های گوناگون سر میزنه و اون چه که به کارش میاد رو دستچین میکنن. این دستچین کردن رو اصطلاحاً التقاطیگری مینامند، التقاطیگری، یا در زبان انگلیسی اکلکتیسیزم. ببینید، مشکلی که التقاطیگری داره این هست که معمولاً اجزاء مرکبه اون با هم سازگار نیستن، با هم هماهنگ نیستن. بسیاری اوقات اجزاء مرکبه یکدیگر رو نفی میکنن. لذا اسمبل کردن و سرهم کردن حکمت‌های معنوی که از مکتب‌های گوناگونی اخذ شدن و از اونها یک سیستم منظم، منسجم و خالی از تناقض ساختن یک کار بسیار دشواری هست. به حداقل برای متوسط آدمیان نشدنی است. و به باور من این رهیافت معنویت بدون مذهب در نهایت برای الیت و نخبگان ممکنه کارآمد باشه، اما برای متوسط آدمیان ساختن یک عمارت فکری منسجم، منظم و خالی از تناقض تکلیفی فوق طاقت هست. و اما مشکل دوم مشکل عملی هست. ببینید، اگر آدمی بخواد از شعار فراتر بره و رشد معنوی پیدا کنه، این مستلزم کار و تلاش و کوشش هست، یا به تعبیر دینی خودمون حاجتمند به مجاهدت هست. هیچ کسی با خواندن مثنوی مولانا نمیشه، هیچ کسی با خواندن مثنوی احوال مولانا رو پیدا نمیکنه، نمیتواند به مرتبه خود مولانا برسه. رشد معنوی، عروج روحی، بهبود شخصیتی پیدا کردن، اینها لوازمی داره، ریکوایرمنت هایی داره. یکی از مهمترین لوازمش هم این هست که اولا آدمی از پاره ای تمناهای خودش صرف نظر کنه، پا بذاره بر روی بسیاری از خواسته های خودش، از پاره ای کارها آدمی باید پرهیز کنه، و دوماً پاره ای از کارها و اموری که در بادی امر ممکنه ناگوار باشند، ناخوشایند باشند، تلخ باشند رو هم انجام بده. درست مثل دارو. دارو علل عموم تلخ هست، اما شفابخش هم هست. در عالم معنویت هم همین هست. اگر آدمی میخواد رشد بکنه، اولا باید پا بر پاره خواسته ها و لذائذ بگذاره و ثانیاً پاره کارها و اموری را انجام بده که در بادی امر تلخ و ناگوار هم هستند. پیشرفت چه در زمینه تحصیل باشه، چه در حرفه و معیشت باشه، و چه در حوزه معنویت، همواره نیاز به ایثارگری داره. پیشرفت همواره حاجتمند این هست که آدمی پا بگذاره بر پاره ای از خواسته های خودش. به قول مولانا، گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخور. هست صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. میگوید که اگر شما میخواهید مثل خود من شیرین سخن باشید، ابتدا باید دهان خودتون رو بر پاره حلواها ببندید. باید از پاره حلواها پرهیز کنید تا بعدن شیرین سخن بشید. حافظ هم یک بیانی در همین زمینه و با همین معنا داره. او هم میگوید که برای شیرین سخن شدن آدمی باید صبر کنه و از پاره حلواها نخوره. این قاعده درباره همه زمینه‌های زندگی آدمی صادق هست. بدون پرهیز کردن از پاره ای امور هیچگاه آدمی نمیتواند پیشرفت بکنه. خب، نگفتن به خوردن حلوا برای کودک بسیار کار دشواری هست. یعنی شما خیلی سخت هست که از کودک خودتون بخواید که حلوا نخوره، خیلی از شیرینی ها رو نخوره، آب نبات نخوره. برای یک کسی هم که مبتدی هست و تازه داره در جاده معنویت گام برمی داره، چشم پوشی از لذت ها، نگفتن به بسیاری از خواسته ها کار بسیار دشواری هست، کار ساده ای نیست. اما رشد او در معنویت مستلزم همین نگفتن هست، مستلزم پشت کردن به اون لذت ها و خواسته هاست. اگر آدمی از پاره ای خواسته ها، امیال و لذت ها چشم پوشی نکنه، هیچگاه در وادی معنویت پیشرفت چندانی نخواهد داشت، در وادی اخلاق نصیب چندانی نخواهد داشت. در قرآن کریم آیه‌ای هست که من فکر می‌کنم در صدر آیات سلوکی این کتاب شریف هست، فوق العاده آیه رسا و گویایی هست. می‌فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هیچگاه به نیکی واسع نمی‌رسید الا اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید. یعنی بدون صرف نظر کردن از اموری که به جان آدمی بسته است و آدمی اونها رو عزیز می‌داره، نمی‌تواند رشد فراگیر معنوی داشته باشه، نمی‌تواند در بر یعنی در نیکی واسع وارد بشه. و این بیان قرآنی فکر می‌کنم فوق‌العاده راهگشا هم هست. یعنی بدون پا گذاشتن بر بسیاری لذت‌ها و امیال و خواسته‌ها، آدمی در عالم معنویت و اخلاق نصیب چندانی نخواهد داشت. خب، حالا اگر قرار باشه که آدمی گزینه‌ای رفتار کنه، گزینش بکنه و دستچین بکنه، به خصوص اگر مبتدی باشه، تازه کار هم باشه، اون همواره چیزهایی رو انتخاب میکنه و دستچین میکنه که سهل و آسون هستن. این طبیعت آدمی است. ما آدمیان ممکنه که حقیقت جو باشیم، معنویت طلب باشیم، اما در این حال راحت طلب هم هستیم و همین راحت طلبی باعث میشه که ما هیچگاه دنبال چیزهایی که سخت و دشوار هستند اما برای رشد ما و پیشرفت ما ضرورت دارند هم نریم، هیچگاه اونها رو انتخاب نکنیم. و اینجاست که حالا من فکر میکنم ساختار و چهارچوب معنادار میشه. اینجاست که ارزش ساختار و چهارچوب هویدا میشه. ببینید، دقیقاً به واسطه راحت طلبی آدمیان هست که دین پاره ای از امور و تمریناتی که برای رشد معنوی و اخلاقی آدمی ضروری هستند رو مطرح میکنه و به خاطر اینکه اینها دشوار هم هستند برای یک فرد مبتدی، اونها رو واجب قلمداد میکنه. میگوید اینها یک سری کارهای واجبی هستند که شما باید انجام بدید. ببینید، رو دروازی رو کنار بذاریم، نماز صبح خواندن دشوار هست، 30 روز روزداری در ماه تابستان، در گرمای تابستان بسیار کار دشواری هست، زکات، انفاق کردن مال که به جان آدمی وابسته هست، آدمی دلبسته اون به اون هست، بسیار کار دشواری هست. حالا یک کسی که تازه در عالم دین وارد میشه، در عالم معنویت وارد میشه، این کارها هر چند که برای او دشوارند اما لازم و ضروری هم هستند. دین به اینها میگه واجب. اما یک کسی که از نردبان کمال بالا رفته، به مرتبه بالاتر وجودی رسیده، دیگه این کارها رو از سر شوق و رغبت انجام میده، با میل انجام میده، در انجام دادنشون اصلا دچار مشقت، سختی و تنگی نمیشه و اصلا این کارها رو به چشم واجب بودن نمیبینه، چون به یک اعتبار واجب یعنی دشوار. برای چنین فردی این رقم کارهای نیک، کارهای خوب دشوار نیستن. لذا میخوام این عرض کنم که ساختار و چهارچوب دلیلش در ادیان همین هست که خدمت شما عرض کردم، چون انسانها غالبا راحت طلب هستن و اگر قرار باشه به خودشون وانهاده بشن، همواره چیزهایی رو انتخاب میکنن که راحت هستن، سهل الوصولن، آسان هستن، و کارهایی که سختن و دشوارن، ای بسا در ابتدا تلخ و ناگوار باشن، اما ضروری رو به اونها پشت میکنن. به باور من مزیت و برتری عرفان دینی یا معنویت دینی در این هست که هم مطلوب معنوی ولی نه مذهبی ها رو با خودش داره، یعنی تحول باطنی و شخصیتی پیدا کردن، دست یافتن به آرامش، شادی، امید و رضایت باطنی، و هم این که اون دو مشکلی که برای رهیافت معنویت بدون مذهب داره رو نداره. و به اعتقاد من معنوی و مذهبی بودن که یک سنت ریشه دار در جامعه مسلمانان هست، یک سنت موفقی هم هست، یک سنتی است که از دل اون بزرگانی همچون رابعه، بایزید بسطامی، شیخ ابو سعید ابوالخیر، شمس تبریزی و مولانا سر برآوردند. در دل این سنت ما بود که این بزرگان پرورش پیدا کردند. لذا معنوی و مذهبی بودن یک سنتی است که در جهان جدید میتواند برای فرهیختگان ما که خواهان معنویت هستند راهگشا باشه، کارگشا باشه و جذابیت داشته باشه. اجالتا این صحبت هایی بود که در این دو برنامه درباره این گرایش جدید معنوی ولی نه مذهبی مایل بودم با شما عزیزان در میان بگذارم. به هر روی ما دو گزینه در پیش رو داریم، یک گزینه معنوی و مذهبی که بزرگانی همچون مولانا به اون پایبند بودن، و هم معنویت بدون مذهب که یک گرایش جدیدی است که در جهان مدرن قائلان و حاملانی داره و گرایشی است که بنابر ظاهر در حال رشد هم هست. به هر روی امیدوارم که عرایض بنده در این دو برنامه در این زمینه برای شما مفید به فایده بوده باشه. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.